بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المكرمین حبیب اله العالمین و شفیع الذنوب المؤمنین العبد المعید و رسول العمجد مصطفی عبد القاسم محمد و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله فانه خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت دنیا و آخرت و بهترین راه برای جلب محبت خداست. در ادامه سلسله مباحثی که در خطبه های اول نماز مطرح می کردیم تحت عنوان محبوبان خدا، به گروهی دیگری از محبوبان خدا رسیدیم که آن گروه متوکلین بودند. مقداری در خطبه اول نماز جمعه قبل پیرامون این گروه از محبوبان خدا سخن گفتیم و امروز نیز در آن باره سخنانی چند محضر مبارک شما عزیزان خدا تقدیم می دارم. متوکلین همان کسانی هستند که بعد از آنی که وظیفه الهی خود را شناختند، با تمام توان و قوای خود در راه انجام وظیفه می کوشند، از هیچ کس خوفی ندارند و به هیچ کس اعتماد و اتکا نمی کنند جز خدا. تنها به خدا اعتماد می کنند، تنها به خدا دل می دهند، چشم امید به خدا دارند، اعتماد به قدرت لایزال الهی دارند و در راه بندگی خدا فقط خدا می بینند. توکل یعنی بعد از آنی که انسان وظیفه دینی خود را شناخت، با موازین اسلامی، قرآن، سنت معصومین، عقل، مشاوره، با اعتماد به خدا و ترس از کسی نداشتن، جز امید به خدا بستن، وارد صحنه عمل می شود و با مجاهدت و تلاش روزافزون وظیفه خود را انجام می دهد. بنابراین انسانی که این چنین است، وظیفه شناس است، خداشناس است، به خدا امید بسته، انسانی است بس بزرگ. به همین خاطر است که توکل یکی از مقامات بلند و والای عرفانی و اخلاقی است. به همین خاطر است که خداوند امر می کند به پیامبر، فرمان می دهد به پیامبر و می فرماید فتوکل علی الله، توکل بر خدا کن، ان الله یحب المتوکلین، چرا که خداوند کسانی که این گونه اند توکل به خدا می کنند در مسیر عبودیت خود دوست دارد. اینان محبوب خدایند. چنان مهم است توکل که یکی از علائم مهم و نشانه‌های کاشف از ایمان انسان هست. لذا خداوند امر می‌کند و علی الله فتوکلوا، بر خدا اعتماد کنید. در مسیر بندگی خدا تنها تکیه بر خدا کنید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید. بنابراین کسانی که توکل بر خدا می کنند، این کاشف از ایمان آنان است. و آنانی که توکل ندارند در مسیر عبودیت خدا و دینداری خود، این نشان است که ضعف در حوزه ایمانشان وجود دارد. متاسفانه در برخی از معارف دینی مثل همین توکل انحرافات، تحریفاتی صورت گرفته است. توکل را این گونه تعریف کردن: در خانه نشستن، معطل بودن، حرکت نکردن، تلاش نکردن، کوشانه بودن و کار را به خدا واگذار کردن، به خدا امید بستن بدون هیچ تلاشی. این صحیح نیست. توکل یعنی معرفت به وظیفه، سپس امید به خدا بستن و یاری خداوند خواستن و نگاه به خدا کردن و رنگ خدایی پیدا کردن و در راه انجام آن وظیفه با تمام وجود کوشیدن. توکل در درون خود معرفت دارد، تلاش دارد و امید و اتکای به خدا. از آثار و برکات داشتن توکل میتوان به برخی از امور و عنایات خدایی به شخص متوکل اشاره کرد. یکی از آثار توکل برای شخص متوکل محبوبیت الهی است. ان الله یحب المتوکلین، محبوب خدا میشود، خدا محب او میشود و محب تمام تلاشش جلب رضایت محبوبش هست، حفاظت از محبوبش هست، رفع بحران از زندگی محبوبش هست. دومین اثر عنایت ویژه الهی و حمایت جدی خداوندی برای شخص متوکل است. من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل به خدا کند، خدا برای او کافی است. چرا؟ زیرا که ان الله علی کل شیء قدیر، چون خدا بر همه چیز تواناست. و شخصی که متوکل است، امید به خدا می‌بندد و در راه خدا کوشا می‌شود، خداوند یار و یاور اوست. سومین اثر توکل به خدا، اجر و پاداش الهی در دنیا و آخرت است. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. پاداش الهی، عنایات الهی، موهبت‌های خداوندی برای کسانی که ایمان آوردند و به خدا توکل می‌کنند بهتر و ماندگارتر است. چهارمین اثر توکل رفع گرفتاری، رفع بحران و دشواری‌های پیش روست. کسی که توکل به خدا میکند با اون معنای توکل، خداوند برای او همه سختی ها را ساده میکند، چرا که این شخص میخواهد وظیفه خود را انجام دهد، میخواهد راه عبودیت خدا که همان صراط مستقیم الهی است طی کند، میخواهد جلب رضایت خدا کند، امید به خدا بسته و قطع امید از همه افراد و غیر خدا کرده و خدا امید این شخص را ناامید نمی کند. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و سنا می فرمایند من توکل علی الله، کسی که امید به خدا بسته است و در راه خدا کوشاست، زلت له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب. کسی که توکل به خدا کرده، تمامی سختی ها برای اون آسان میشه. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در معراج عرشی خود از خداوند سوال کردند یا رب ای شیء افضل، چه چیزی والاترین، ارزشمندترین و گرانقدرترین از نزد شما؟ خداوند فرمود لیس شیء افضل عندي من التوکل علی و رضا به ما قسم. فرمود هیچ چیزی در نزد من والاتر، ارزشمندتر از این نیست که توکل در امور کسی به من داشته باشد و راضی باشد به آن چیزی که قسمت اوست. این سخن پیامبر خداست، این سخن امیر مؤمنان است و این کلام الهی است در رابطه با توکل. عزیزان بیاییم در زندگی وظیفه خود را بشناسیم از طریق دین، دین مدار باشیم، دین شناس باشیم، امید به خدا داشته باشیم و در راه بندگی خدا تنها تکیه به خدا کنیم، از هیچ چیز نیز واهمه نداشته باشیم، نه واهمه فقر، نه واهمه بحرانهای اجتماعی، نه واهمه دشمن، تنها امید به خدا داشته باشیم و در راه انجام وظیفه کوشا باشیم. پیامبر خدا که در آستانه عید مبعث او هستیم، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم این چنین ما را به راه کمال و صعود به خلل معرفت، عرفان و اخلاق راهنمایی کردند و میکنند. همان پیامبری که نور عالم خلقت و مشعل فروزان هدایت و سرچشمه فیاض سعادت بشری است. عید مبعثش را گرامی می‌داریم و افتخار می‌کنیم که از امت او هستیم. خداوند با بعثت پیامبر جامعه جهانی را تا آخرین مرحله حیات خودش که دنیاست هدایت کرد، از ظلمت جهل و ستم، انحراف و ابتذال، رذالت و شقاوت به سوی نور دانش و عدالت، سعادت و سلامت، فضیلت و معنویت، وحدت و اخوت رهنمون کرد. رسول خدا الگوی تمام نمای هدایت بشری و سعادت انسانی است. لذا خداوند فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. پیامبر خدا الگوی زیبا نیکو برای کسانی است که امید به خدا دارند، امید به روز قیامت دارند و یاد خدا در دل دارند. گرامی می‌داریم عید مبعث را، گرامی می‌داریم سنت رسول خدا را، گرامی می‌داریم اهل بیت عصمت او را و افتخار می‌کنیم ما شیعیان که در مسیر ولایت اهل بیت هستیم و در دل تمام وجودمان، در دلمان شراشر گوشت پوست استخوانمان محبت به اهل بیت عصمت و طهارت است. خدایا قسمت می‌دهیم به مقربان درگاهت، این افتخاری که به ما نصیب کرده ای که از امت رسول خدا هستیم برای ما پایدار بدار. در دنیا پیرو راه او و در آخرت مورد شفاعتشان ما را قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدة النساء العالمین و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و حسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی حجج الله علی عباده و امنائه فی بلاده صلاه دائمه نامیه زاکیه بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الی الله. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله فانه مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم. خودم را به مراعات هرچه تمامتر تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه کامیابی و نجات الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار محضر مبارک شما سخن میگویم. امروز سال روز تأسیس و آغاز به کار شورای محترم نگهبان قانون اساسی است که در سال 1359 طبق قانون اساسی و فرمان امام راحل تشکیل شد. مجموعه ای از فقهاء گرانقدر، حقوقدانان متعهد که پاسداران حریم دیانت در قانونگذاری و نظارت در انتخابات گوناگون هستند. آنان ضامن سلامت تقنین قوانین و سلامت و کارشناسی دقیق در امر انتخابات هستند. خدمات بسیار شایانی این شورای گرانقدر به انقلاب ما داشتند و این یکی از سفارشات امام راحل ما بود با تجربه سیاسی که در دوران مشروطه داشتند. امام راحل مقام معظم رهبری این شورا را مهم، اثرگذار و فصل الخطاب بسیاری از امور می دانم. این روز را گرامی می داریم به اون بزرگواران و هیئت‌های نظارت در استان‌ها، شهرستان‌ها تبریک می گوییم. امیدواریم خداوند به همه اونها طول عمر با عزت و توفیق روزافزون خدمت عنایت بفرمایید. در روز یک شنبه 26 رجب وفات اندوبار حضرت ابو طالب، عموی گرامی پیامبر و پدر بزرگوار امیر المؤمنان داریم. این حامی بزرگ و جان نثار پیامبر. و در روز چهارشنبه 29 رجب وفات همسر بزرگوار ایشان حضرت خدیجه است. در 3 سال قبل از هجرتش به مدینه، سالی بسیار سخت برای پیامبر بود و نام اون سال را عام الحزن گذاشت، یعنی سالی که حزن و اندوه پیامبر بسیار بود، چون به این دو بزرگوار بسیار علاقمند بود و آن دو حامیان جدی، حامیان صادق رسول خدا بوده. نقش این دو بزرگوار در تاریخ اسلام هیچگاه فراموش نمی شود و ما نیز هیچگاه خدمات آنان را نادیده نمی انگاریم و همیشه قدردان خدمات، جان نثاری ها و حمایت های آنان می باشیم. موضوع دیگر، ایجاد نزاع اختلاف بین مسلمانان و دیگر اقوام و قتل و کشتاری است که در ایالت سینکیانگ چین به توطئه استکبار جهانی ایجاد شده است. مسلمانان چین مسلمانانی پاک، غیور هستند که دوران فشار مارکسیستی و دوران بیخدایی آن دولت ماویستی چین را با تمام فشار تحمل کردند و دین خود را حفظ کردند. الان استکبار جهانی با ایجاد اختلاف بین مسلمانان و دیگر اقوام در پی این است که نزاعی صورت دهد، ایجاد مشکل کند و فضای چین را برای مسلمانان و خود مردمان چین ناامن کند. ما
مسلمانان جهان و بزرگترین
از دولت چین می‌خواهیم هر چه زودتر این بحران را کنترل کند و با ایجاد عدالت بین تمامی اقوام و مذاهب زمینه توطئه دشمن را از اول و از نطفه خاموش کند. به شهادت رساندن شهیده حجاب مرو شربینی را در آلمان، آن هم در دادگاه پیش روی قاضی در کنار همسر و فرزند با وجود نیروهای امنیتی به دست یک جنایتکار نجات پرست محکوم میکنیم. این واقعه رسوایی ادعاء تمدن و حقوق بشر داشتن اروپا را بیش از پیش روشن کرد. تمدن در حوزه تکنولوژی، در حوزه علم، اگر در سایه فرهنگ، در سایه عدالت، در سایه حفظ حریم حقوق تمامی انسان‌ها نباشد، این تمدن تمدن سیاس، این علم حجاب اکبر هست. چگونه شما ادعای حقوق بشر میکنید، ادعای تمدن میکنید در حالی که دادگاه‌های شما که محل دادخواهی است در آن قتل صورت میگیرد؟ به فردی که شکایت آورده 18 ضربه چاقو میزنن، این هم در حال باردار بودن، پیش روی فرزندش، در کنار همسرش، و وقتی همسرش میخواهد از او دفاع کند شما تیراندازی به همسرش میکنید، نبذاره. شما جاهلینی هستید که در تاریخ وجود داشتید، شما میراثداران شب پرستان، ظالمان، ستمگران تاریخ هستید که به شکل مدرن جلوه میکنید الان. کشته شدن تعدادی از هم وطنانمان در حادثه سقوط هواپیما در قزوین که باعث ناراحتی همه شد و همه اندوهگین شدند، این حادثه را، این سانعه را به خانواده هاشان، بازماندگانشان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم این چنین سوانه در جامعه ما دیگر رخ ندهد. و اما فردا روز شهادت امام موسی بن جعفر هست. امامی که امام جعفر صادق در عظمت اون فرمودن هو باب من ابواب الله عز و جل، او دربی از درباهای رحمت و محبت خداست. خدمات معصومانه و هدایتهای آن امام بزرگ در تاریخ بشریت و اسلام چون خورشیدی می درخشد. در زمانی به امامت رسید که دو بحران عظیم جامعه اسلامی رو فراه گرفته بود، یک بحران خودی ها، دیگری بحران غیر خودی ها. بحران خودی ها این گونه بود که به واسطه هوای نفس، فریب دشمن داشتن قائل می شدن به شش امامی بودن و مکتب واقفیه را تأسیس کرده، اسماعیلیه، واقفیه، فتحیه، مولود همین اندیشه هست. و غیر خودی ها کشورهای بیگانه ای بودن که توسط خلفای غاصب که در دوران آن امام 4 خلیفه زمامدار بودند: منصور دوانیقی، مهدی ابن منصور، هادی ابن مهدی و هارون الرشید. افکار ضد اسلامی، افکار ضد نبوی، ضد ولایی رو ترویج می‌کردند و آن امام با درایت و با معجزات بسیار تمامی این توطئه‌ها را شکست. امام جعفر صادق علیه السلام می‌خواست به همه بفهماند اون امام بعد از من است. فردی آمد خدمت امام جعفر صادق، گفت امام بعد از شما کیست؟ گفت بیایید در اندرونی تا نشان دهم. ایشون رو برد در اتاقی داخل اتاقهای خصوصی خود، دید فرزندی نوزادی در گوار خوابیده است. امام به اون فرد خود سلام کن، به این نوزاد سلام کن. گفت که ابن رسول الله، اون نوزادی بیش نیست، چگونه متوجه می شود؟ و جواب می دهد. گفت همونطوری که حضرت عیسی این گونه بود. سلام کرد این نوزاد که امام موسی بن جعفر بود، جواب او داد. خیلی تعجب کرد، استراب و استرس اون مرد رو گرفت، عطسه کرد. امام به اون گفت یرحمکم الله. این به خودش لرزید، میخواست خداحافظی کند. امام در گواره صدای او کرد، گفت خداوند به شما فرزند دختری داده، اسم بدی به رو گذاشته اید، سریع اسم او رو عوض کن، این اسم اسلامی نیست. آن فرد بعد از مدتی دوباره خدمت امام جعفر صادق آمد، گفت یا ابن رسول الله، من فرزندی خدا به من داده بود، دختر بود، اسم نامناسبی اطرافیان رو اون گذاشته بودن، من خجالت میکشیدم به شما بگم، اما این نوزاد این گونه مطلع بود. گفت بله، ایشون حجت خداست. با این امام چه کردن؟ از این زندان به اون زندان، مدت‌های مدید در زندان بود. چنان با عظمت بود که زندانبانها طاقت نمی‌آوردن ایشونو آزاد می‌کردن، ولو به این که خودشان حبس بشن ایشونو آزاد می‌کردن. اما این بار آخر او را سپردن به یک غیر مسلمان و گفتن تا می‌توانی از او مراقبت. روزی جعفر برمکی به زندان که سر میزد، به زندان سندی ابن شاهک، همون غیر مسلمانی که زندانبان حضرت بود، گفت ایشون رو چگونه مراقبت میکنه؟ گفت زندان هست، در سلول هست، به چاهی کندم و ایشون رو در چاه انداختم و بر روی چاه سنگی گذاشتم، ایشان نمیدانند که روز می شود به که شب. گفت بریم ببینیم. در سلول رو باز کردن، تاریک بود، گفت سنگ رو بردارید، سنگ رو برداشتن. جعفر برمکی هرچی نگاه میکرد کسی نمیدید از تاریکی. چشم ایشون که عادت کرد گفت کسی نیست، فقط یک عبای میبینم و زنجیری و کندی، کسی که اونجا نیست. سندی ابن شاهد گفت جعفر اینقدر شکنجه اش دادم، غذا به او ندادم که جز پوست و استخوانی هست. فرزندانش در مدینه همیشه چشم برا بودن که یک بار دیگر چهره نورانی پدر را ببینن، اما یک روز صبح دیدن امام علی ابن موسی رضا با حالتی غمگین، موهای ژولیده، شال سیاه به گردن وارد خانه شد. این بچه ها خانم ها اطراف حضرت رو گرفتن، به ویژه حضرت معصومه، گفتن برادر جان این حالت چگونه هست؟ فرمودن که همگی یتیم شدیم، پدر ما را به سم جور و ستم مسموم کرد. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمعی بلیات ارزان و سمان مسون محفوظ بدار، چشم مالا به جمال مبارک ایشان روشن و منور بگردان. جمعی خدمتگزاران دین در هر پست و مقام مکانی هستن توفیقاتشون روزافزون بگردان، طول عمر با عزت صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. جمیع شهدا، امام الشهدا، شهدای این استان، این شهر با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت و حاجتمندان روا بگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد واله المعصومين.